راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرهیختگان رادیو گفتگو سلام علیکم. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب شکر فروش، همکاران گرامی شما در رادیو گفتگو و شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشند، در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی، فلسفه سیاسی اسلام رو از دیدگاه حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه در خدمت جناب آقای دکتر ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خب آقای دکتر ایزدی، خدمت شما هستیم به عنوان شروع بحث. ما با بحث کلان جایگاه مردم در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام شروع کردیم در خدمت شما بحث رو، اما با توجه به اینکه تخصص شما تاریخ تشیع هم هست، دوست دارم به عنوان مقدمه باز هم بگید، شاید عزیزان نشنیده باشن هنوز صحبت های حضرت علی رو، فضای سیاسی جامعه در زمان حضرت علی علیه السلام چگونه بود و حضرت علی علیه السلام قبل از اینکه به حکومت برسن چه دشواری هایی داشتن و بعد زمان حکومت ایشون رو تحلیل خواهیم کرد. یادم در خدمت شما جنگ صفین رو هم شروع کردید.
بله، بله، برای اینکه یک حالا اشاره‌ای به مطالب جلسه گذاشته بشه، اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به شکل اتفاقی و خارج از معادلات سیاسی و مناسبات حزبی و گروهی به قدرت رسید، به دلیل اینکه احزاب، یعنی حالا اینکه میگیم احزاب، حزب مشخصا قبایل را میگفتن اون روز، قبایل و توایف، خب حالا علی رغم میلشون عمدتا دیگه پیامبر را به عنوان رئیس جامعه برای یک دهه پذیرفتند، اما بنا نداشتن که دیگه بعد از پیامبر ریاست و زعامت و رأس هرم قدرت سیاسی را در بنی هاشم بذارن تثبیت بشه. لذا تلاششون برای این بود که هر کس خلیفه شد بشه ولی امیرالمؤمنین نشه، برای اینکه اگر که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشه بر اساس همون احادیث و فرمایشاتی که از پیامبر گرامی اسلام بود، خب امامان معصوم علیه السلام که پس از دیگری باید ریاست و رهبری جامعه رو به عهده می‌گرفتند، اونا تصورش این بود که نباید بزن تثبیت بشه، باید خب تا الان در اختیار بنی هاشم بود، بنی هاشم دیگه کافیشه، از این بعد باید بین بقیه قبایل بچرخه، لذا از هر طایفه و قبیله‌ای شد بشه ولی از بنی هاشم نشه. این به هر حال یه قاعده نانوشته و متفقون علیه بود بین سران قبایل. و خب حالا طبیعتاً دوره به تیم رسیده، بنی تیم رسیده، دوره به بنی عدی رسیده، دوره به بنی امیه رسیده. بنی امیه بر اساس همون قانون نانوشته آخر دورش هست، یعنی عثمان در سن کهولت و 87-8 سال سن داره و قاعدتاً دیگه باید بنی امیه صحنه را خالی کنن برای قبایل دیگه، که خب حالا از اون طرف بنی امیه نمیخوان اینطوری بشه. خب نمیخوان اینطور بشه، چطور میتونن قدرت رو حفظ کنن؟ بنا داشتن که اگر عثمان خلیفه نیست و قرار هست مسند خلافت رو ترک کنه، در یک شرایط امنیتی این اتفاق بیفته که به بهانه مسائل امنیتی و نظامی و حالا به اعتبار اون چیزی که بعد کاملا مشخص شد خونخواهی شیخ بنی امیه، بیان و قدرت را با به هر حال یک پشتوانه و قدرت نظامی حفظ کنن، که خب طبیعتاً کسانی که بیش از همه تلاش میکردن که عثمان به شکل غیر طبیعی، یعنی به جز به مرگ طبیعی خلافت را ترک کنه، مهمترینشون مروان و معاویه بودند. البته اونهایی که تلاش میکردن که حالا یا انتظار داشتن که بعد از این قضیه حکومت به اونها برسه، خب مثلا فرض کن افرادی مثل طلحه و زبیر کسانی بودن که از طوایف رقیب بودن و موقعیت اجتماعی خوبی هم داشتن. پس این قبایل الان خودشون به رقابت و درگیری کشیدن، منتها مسائل اجتماعی، اقتصادی و شرعی و فرهنگی به سمتی سوق پیدا کرده و بافت اجتماعی مدینه شکلی پیدا کرده که الان چاشنی خوبی وجود داره برای اینکه یک ناآرامی و یک اختشاش ایجاد بشه و از این شرایط استفاده کنن و عثمان را در یک شرایط غیر معمول و مألوف حذف کنند. منتها یک اتفاقی میفته و اون این که وقتی سیل جمعیت را افتاد، کنترل از دست احزاب خارج شد، چیزی که اونا اصلا تصورش نمی کردن. وقتی کنترل از دست احزاب خارج شد، یعنی احزاب و گروه های سیاسی تحت تاثیر یک خیزش اجتماعی و ملی به حاشیه رفتند و این خواست دل توده های مردم و بدن اجتماع امیرالمومنین علیه السلام بود. در چنین شرایطی هست که امیرالمومنین،
یعنی فهمید حتی در زمان خلفای سگانه هم توده مردم اقبالی به حضرت علی داشتن، ولی جریانات سیاسی این هدف رو منحرف کرده.
بله همینطوره، مدیریت میکردن و کنترل میکردن. خب حالا اینجا،
خب آقای دکتر من فقط یه جمله بگم، با این تحلیلی که میفرمایید خیلی از اتفاقات پس از رحلت پیامبر قابل توجیه و تعبیر میشه.
بله.
یعنی مگر میشه مثلا داستانهایی که تعریف میشه، داستانه به معنی افسانه، واقعیتهای تاریخی که بیان شده، حالا تصحیح میکنم عبارت خودم رو، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و اینها با یک کار پیچیده سیاسی اتفاق افتاده و ملت و مردم رو در واقع در غفلت نگه داشتن؟
بله.
و ضرب العجلی کاری کردن. در مورد حضرت علی و خونه نشین حضرت علی هم همینطور.
بله.
یعنی تونستن مدیریت کنن مردم رو و واقعیت ها رو طور دیگر جلوه بدن، با احادیث ساختگی، با جریان سازی های سیاسی اجتماعی.
بله.
خاص خودشون که حضرت علی علیه السلام اشاره میکنه در خطبه شخشقیه به این جریانات.
بله. ببینید، از بعد و علنی شدن و عمومی شدن دعوت به توحید و دعوت به پذیرش دین مبین اسلام، بحث جانشینی پیامبر مطرحه، هم برای اونهایی که مورد خطاب و مورد دعوت هستند، هم دغدغه خود پیامبر گرامی اسلامه. لذا می‌بینیم از همون حدیث یوم الدار، همون اولین نشستی که با سران قریش هست، امیرالمومنین علی علیه السلام که نوجوانی حالا یک دهه از سنش بیشتر نگذشته اونجا حضور داره، اونجا به عنوان جانشین و برادر و خلیفه و وزیر و جانشین معرفی میشه، که این خیلی شوک بزرگی است به اون جامعه‌ای که شیوخ و کهنسالان نشستن و قاعدتا اصلا زیر 40 سال اون جلسات راه نمیدن. خب حالا زیر 40 سال، یعنی یک کودکی وارد شده در این حال به عنوان کسی که فسمع له و اطیعوه مطرح میشه،
فرمایش حضرت رسول
اکرم. بله. خب این براشون خیلی سخته و گرانه که چرا پیامبر این کارو کرد. خب پیامبر البته میدونست که اینو واکنش نشون میدن، اما بحث جانشینی و امامت اونقدر مهم هست که این هزینه ها رو پیامبر حاضر میشه پرداخت کنه و از همون روز اول این مسئله رو مطرح کنه. از اون طرف میبینین خیلی از قبایل طوایف وقتی میان شرطی میذارن، میگن که ما با شما بیعت میکنیم به شرط این که بعد از خودتون رهبری سیاسی به ما منتقل بشه، که بعد پیامبر گرامی مثلا آیه قرآن رو گوشزد میکنن که خدا میدونه که کجا رسالت رو قرار بده و این دست من نیست و این امری نیست که من بخوام راجبش از طرف خودم تصمیم بگیرم. و بعد هم اون ایام آخر عمر مبارک پیامبر گرامی اسلام میبینیم که جبهه بندی کاملا آشکار میشه. در طول دوران دعوت هم اینطوری بود، گاهی این قضیه اونقدر اوج میگرفت پیچیده میشد به یک بحران اجتماعی تبدیل میشد که بعد پیامبر گرامی اسلام وارد میشد، احادیثی که نقل شده از پیامبر در منقبت امیرالمومنین، در جانشینی، در شبه، در جیه، اینا همه شأن نزول داره، اینا همه هر کدوم ناظر به حل بحرانی هست، پاسخ به یک مسئله اجتماعی و یک دغدغه اجتماعی هست و گاهی اوقات آیات نازل میشه مسئله حل میکنه و میشه گفت شاید یک سوم آیات قرآن ناظر به حل این اختلاف اجتماعیه که دائما بین گروه‌ها این اوج میگیره و آیات نازل میشه و این را سعی میکنه که فروکش کنه و در حجة الوداع این دیگه خیلی جدی میشه، در حجة الوداع دیگه اصلا دستبندی‌ها و جبهه‌بندی‌ها و جناب‌بندی‌ها خیلی آشکار و متبلور شده و به شکلی که حالا که پیامبر گرامی اسلام میخواد مثلا اعلان کنه و رسما و علنا که میفرمه والله های اسمک شما باید این کارو بکنید، خدا تضمین میکنه امنیت شما را. خب اونجا میبینید که پس این دغدغه از اول تا آخر بوده، همواره بوده، پیامبری پیامبر رو نمیخواستن بپذیرن، مجبورن پذیرفتن چون میدیدن که اگه پیامبری پیامبر رو بپذیرن در رقابت های قبیلگی از بنی هاشم عقب میفتن، تا حالا هر قبیله ای امتیازی داشت، قبایل دیگه و طوایف دیگه هم مثلش رو می آوردن، شاعری بود، خطیبی بود، پهلوانی بود، نمیدونم یک مهمان نوازی بود، هر کسی با هر ویژگی که میتونست افتخاری برای قبیله باشه قبایل دیگه هم سعی میکنن مثلش رو بیارن. الان در بنی هاشم پیامبر معقود شده، پیامبر که خاتمه، بعد از اون دیگه پیامبر نخواهد اومد، الالعبد برای بنی هاشم این افتخار تثبیت میشه، این برای قبایل خیلی سنگینه. لذا اگر انکار پیامبری پیامبر رو میکنن، نه اینکه واقعا جاهل به حقیقت وحی هستن، جاهل نیستن، خوب میدونن، چون خوب میدونن نمیپذیرن.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز. یه تأملی کوتاه داشته باشین، من سوال جدیدی میخوام از محضر شما بپرسم در همین فضایی که تحلیل سیاسی اجتماعی میفرمایید، با ما همراه باشید تا پایان برنامه راه روشن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ایزدی و شما شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه راه روشن استفاده فرموده باشید. جناب آقای دکتر، من همینطور که صحبت‌های شما رو در قسمت ابتدایی گوش میکردم یاد آیه شریفه قرآن افتادم که آنجا که وصف پیامبر هست، خداوند با توبیخی خطاب به مسلمین میفرماید که اف اما تعوقتل انقلبتم علی اعقابکم. همین آیه شریفه قرآن در بین فرمایشات حضرت علی علیه السلام و دیگر معصومین وجود داره. حضرت زینب سلام الله علیها مثلا مشخصا فرمودن که در واقع بعد از رحلت پیامبر مسلمانان برگشتن به اون عادات جاهلی و زحماتی که از رسول کشیده بودن برای نهادینه کردن اخوت، برادری، گذشت و دوری از تعصبات قبیله‌ای دوباره برگشت. حضرت علی هم دو سه جای نهج البلاغه اشاره میکنه که برگشتید به اون هیئت و شکل اولیتون.
بله.
پیش از اسلام دوباره اولویت ها تعصبات قبیله‌ای و مسن بودن، به همین بهانه حضرت علی علیه السلام رو به یکی از بهانه‌هاش این بود کنار گذاشتن. این بازگشت جامعه به سنت های گذشته و جاهلی خودشون،
بله،
چه مشکلاتی برای حضرت علی پدید آورده بود، ضمن که ادامه تحلیل شما رو هم میشنم. خواهش.
ببین اساسا تحزب که در قرآن اومده و نکوهش هم شده، در حقیقت یک آسیب و آفتی هست در راه شکل‌گیری امت واحده.
بله.
اون چیزی که پیامبر گرامی اسلام دنبال تأسیسش هست امت اسلام و امت واحده اسلامی هست که در این امت واحده رنگ، نژاد، قوم، قبیله، زبان، اینها هیچ گونه
زودتر مسلمان شدن،
بله، حتی این زودتر مسلمان، اینها هیچ کدوم معیار تمایز و برتری نیست، بلکه به تقوا و به رستگاری هست و همه از حقوق مساوی برخوردارند. شیخ و غیر شیخ و عرب و عجم نداره. لذا می‌بینیم که پیامبر مثلا دائما تلاش می‌کنه که این معادلات به هم بزنه و شیوخ را زیر نظر دیگران قرار بده. افرادی مثل مثلا فرض کن بلال میشه سخنگو، زید میشه پرچمدار، اسامه بن زید میشه پرچمدار، سلمان میشه من اهل البیت. یعنی میخواد این معادلات رو به هم بریزه.
سلمان عجم دیگه، یعنی حداقل اینه که خیلی عربا ناراحت بودن.
بله. خب حالا ببینید، این رسالت اصلی پیامبر گرامی اسلام است برای انتقال جامعه از جاهلیت به اسلام. این انتقال جامعه از جاهلیت به اسلام یعنی پشت سر گذاشتن مناسبات و روابط و ساخت اجتماعی قبیله که اساس جاهلیته و وارد شدن به یک جامعه اسلامی و ارزش محور. خب این رو به خوبی درک کردن و گاهی اوقات با اون تکبرات جاهلیت وقتی که با مسئله مواجه شدن تحقیراش رو تحمل کردن شیوخ عرب و احساس میکنن که اگه امیرالمومنین علی علیه السلام سکان داره این سفینه نجات بشه و در رأس قدرت قرار بگیره، اینها اون افتخارات و تمایزات و جایگاه قبیلگی رو از دست خواهند داد
و سید قریشی با بلال حبشی یکسان خواهد شد.
یعنی قریش که به قول فرمان شما چند قرن سیادت عرب را داره و محور عرب هست در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی، میبینه که این محور داره از دست میده. لذا تلاشش بر اینه که اگرم قرار هست اسلام را بپذیره، اسلام را با ملاحظه همون سیادت قریش بپذیره، با ملاحظه برتری قبایل قریش بپذیره، نه به عنوان امت واحده. لذا اینو خوب میدونن، خیلی هم متوجه و مترصد هستن که امیرالمومنین به قدرت نرسه. اگه به قدرت برسه اینا همه از بین میره و این افتخارات آبا و اجدادی و قبیلگیشون اینا محو میشه. لذا تلاش میکنن که این کار نشه و این معادلاتی که شما فرمودید، اگر حدیث درست میکنن، اگر فضا سازی میکنن، اگر برنامه به اجرا میذارن، به هر شکلی که تلاش میکنن که امیرالمومنین رو از قدرت کنار بذارن، ناظر به همین قضیه است که همه روش متفقن. یعنی همه قبایل در خیلی سو با هم اختلاف دارن، اما در هر چه با هم اختلاف دارن در یک چیز با هم وحدت دارن و اون این که هر کی خلیفه شد بشه امیرالمومنین نشه. این شده دیگه شعار وحدت قبایل متفرق و احزابی که با هم
یعنی از عدالت حضرت علی میترسیدن، از این که مسئولیت بیشتری متوجه نخبگان و مسئولین میدونه و طرفدار واقعی مردم اقشار ضعیفه. من همین امروز خدمت یکی از اساتید بودم، کلید واژه‌ای رو فرمودن در بیان حضرت علی علیه السلام، فرمودن که در بین دعاهاشون اشاره میفهمن که خدای به من توفیق بده تا امنیت مظلومین رو احیا کنم.
بله.
از این سیره حضرت علی میترسیدن یا نه منافع خودشون در خطر میدیدن؟
خب دقیقا اینطوری، منافع اونها که تعارض داره با منافع مظلومین. یعنی جامعه جامعه اشرافیته، هر کدوم از این شیوخ تعداد زیادی غلام و کنیز در اختیار دارن و جامعه جامعه طبقاتیه، اصلا شهروند درجه 1 و 2 و 3 دارن، از خیلی از امتیازات اجتماعی و به هر حال حقوق اجتماعی قبایل درجه پایین‌تر اصلا محروم کردن. خب طبیعیه که غالباً اگه که اون بولفانشون عدالت و مساوات علوی بخواد تحقق پیدا کنه، همین از کف میره. ببینید این بحث قبایلی که مبتنی بر اشرافیت دیگه، طبیعتاً در اونجا قاعدتاً دیگه معنا نداره که حالا مثلا فرض کن سران قبایل برخورداری بیشتر از قدرت، از اقتصاد، از مسائل اجتماعی بشن و دیگران زیر دست قرار بگیرن. طبیعی اینا همشون در یک منظومه ارزشی با هم مرتبطن. یعنی این بحث بود سیاسی اجتماعی داره، بحث بود اقتصادی داره، بود فرهنگی داره، ابعاد مختلف داره که طبیعتاً اینا همه برای اونا قابل فهم، خوب همین مسائل رو میفهمن. منطقه عرض کردم اگر ما میخوام اینا رو یک نظمی بهشون بدیم، یک ترتیب و توالی بهشون بدیم، قاعدتاً اولین کاری که باید بشه مصداق اصلی جاهلیت که تعصب قبیلگی هست، این باید حذف بشه فی قلوب هم همیه همیت الجاهلیه، تعصب قبیله گرایی و جاهلیت در جان اینها ریشه کرده، وجودشون را تسخیر کرده. یکی از شاخصها و مصادیق اصلی جاهلیت همین تعصب جاهلیته. خب این تعصب جاهلیت یعنی قبیله گرایی و وفاداری به اون ارزش‌های غلط قبیلگی و تفاخرات عبث و بی ارزش قبیله گرایی، اینها باید حذف بشه. طبیعتاً در میان سران قریش این مسائل سخت تحملش و پذیرشش. حتی می‌بینیم که در دوران امیرالمومنین از همون زاویه که حالا شما نگاه می‌کنید، خب یکی از زنان قریش با کنیزش میان از امیرالمومنین میخوان مستمری بگیرن، حضرت به هر دو یک اندازه میده. ایشون تعجب میکنه، برمیگه که یا امیرالمومنین مرا میشناسی؟ حضرت میفرمان که بله، شما فلانی هستید، دختر فلانی، همسر فلانی. تعجب، مشکل دوتا شد، من تا الان فکر شما من نمیشناسید. خب من که از زنان اشراف قریشم با این کنیزم چرا به یک اندازه به ما مستمری پرداخت میکنی؟ بعد حضرت فرمود که من هرچه نیک در قرآن نگاه کردم دیدم هیچ فرقی بین فرزندان ابراهیم، اسحاق و اسماعیل وجود نداره و همه به یک اندازه از حقوق برابرن. و بعد دو چنگ خاک براش گفت، همطور که این دو چنگ خاک هیچ کنی تفاوتی با هم ندارن. خب ببینید، همین نکته که شما فرمودید هم جزء مسائل دغدغه‌های اصلی اشرافه. یعنی قاعدتا من که از قبیله برتر هستم باید از مزایای بیشتر برخوردار بشم، اون که از قبایل پایین‌تر است کمتر، حتی گاهی اون که غیر عربی اصلا یک چیزی بهش نمی‌رسید، یعنی اصلا از همه چیز محروم بود. وقتی ما میگیم موالی را غیر عرب را میگفتن موالی، حتی در بعد که اسلام پذیرفتن این قاعده هست دیگه، میگن موالی. وقت موالی چی ان؟ میگن ان هؤلاء فیء افاءه علینا، اینا فیء ما هستند. این ایرانی که مسلمان شده در این جامعه که ما سیادتش را به عهده داریم، اینها فیع ما هستند، اینها کارگزار ما هستند، اینها سرمایه ما هستند. اینطور به قضیه نگاه میکنن. خب قاعدتاً
که اینجا آقای دکتر تحلیل میشه که دلایل علاقه ایرانیان به تشیع و حضرت علی علیه السلام البته دلایل ثانویه، دلایل اولیه واقعا مثل خردگرایی، عدالت طلبی و سیره خود حضرت علی علیه السلام همین مسائله. یعنی میدن که حضرت علی علیه السلام تفاوتی بین عرب و عجم قائل نیست مگر به تقوا.
بله،
پیامبر هم همین گونه بود.
بله، عرب عجم را بر عرب ترجیح میداد به لحاظ شایستگیش،
حتی ترجیح.
بله، داریم این تو نجرقه هست دیگه که اشعث ابن قیس میاد جلو مسجد، میبینه که حضرت خطبه را شروع کرده و مسجد مملو و از ایرانیاست. حالا قاعدتا در دوره خلفای پیشین و قبل از خلافت امیرالمومنین اصلا قاعدتا موالی تو مسجد اصلا راه نمیدادن. خب نماز جمعه شیخ اشرافیت داشت، شیوخ و اینا جمع میشدن. خب حالا شیخ عرب اومده
یک دقیقه زمان،
بله، میبینه که هیچ راهی برایشون نیست که خودش برسونه به صفوف مقدم. از همون در مسجد فریاد میزنه که یا علی یا امیرالمومنین، چی شده که این سرخ رویان بین اشراف عرب و امیرالمومنین فاصله انداختند؟ بعد امیرالمومنین خطبه قطع میکنه، میگه خدایا مرا از شر این شکم گنده ها نجات بده. چی باعث باید بشه که من کسانی را که در راه آسایش این جامعه گرما و سختی ها و شدایدو تحمل میکنن و کارو تلاش میکنن اونها را کنار بذارم و شکم گنده ها را پیش بندازم؟
خیلی ممنونم. ان شاءالله ما بتونیم به عدالت علوی نزدیک بشیم ان شاءالله در برنامه بعد. جناب دکتر انشالله خدمت شما خواهیم بود و بحث و ادامه خواهیم داد. اشاره می‌فرمایید زمان تمام شده، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خیلی لطف فرمودید آقای دکتر ایزدی، سلامت بشید، خدا نگهدار. با شما فرشتگان هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه راه روشن رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
باروی سیاه با گریه با از راه مدر با بار گناه.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
از خانه های ما نور به آسمان خواهد تابید، در سحرهایی که دعا دفع بلا خواهد کرد. همزمان با ایام اعتکاف همراه با شبکه‌های رادیویی نشسته بر سجاده‌های نیاز دعاهایمان را گره می‌زنیم در آسمان اجابت.
من آمدم ای خدا درد خون دوا کنم، رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم.
و اذا سألك عبادی عنی فإن قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
گرد هم میاییم در لحظه های اجابت سحرگاهی، شبهای 13، 14، و 15 ماه شریف رجب، سحرگاه 18، 19، و 20 اسفند، 3 تا 5 بامداد.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیب.
خب دوستان عزیز، شنونده به ساعت 3:30 دقیقه